أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما متعرض شدیم در مقام کلام مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه را در مقام اشکال بر مرحوم آخوند و اساس فرمایش ایشون برای یادآوری، چون روز شنبه است دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، معروفه که ایشون میفرمودن روز شنبه به من اشکال نکنید، چون بگذارید روزای بعد، چون دو روز فاصله شده. یادآوری کنیم فرمایش مرحوم هاشم‌الدین حسین رو. ایشون فرمودن که احکام عقل عملی کلن و طرن برمی گردد به بناء عقلا و سیره عقلا، و ما در سیره عقلا به جای حسن و قبح مدح و ذم داریم، و متعلق این مدح و ذم ذات الفعل نیست، ذات العنوان نیست، بلکه العنوان القصدی هست. زمانی ذم میشه که به نیت انجام فعل ممدوح کار رو انجام بده، و الا لو صدر فعل ممدوح اما بدون قصد، اتصاف به مدح پیدا نمی کنه اندل اغلا. ولذا از همین معنایشون نتیجه گرفتن، منهای حالا حرفای دیگه شون و عوارض، از اینجا نتیجه گرفتن اگر متعلق مدح و ذم عنوان قصدی باشد، این عنوان قصدی با قصد قبلی باید شکل بگیره. قصد قبلی یعنی الاحراز فی وجدان العقل. وقتی احراز در وجدان العقل گفتیم، مادام که احراز نشده که این آقا فعل رو انجام نمیده، بنابراین در اینجا شک راه نداره. در احکام عقل عملی با این حساب شک راه نداره، چون قبل از کل فعلن باید احراز بکند این فعل را و بعد انجامش بده. اگر عقل با این خصوصیت مستند شد برای احکام شرعیه، یعنی احکام شرعیه کلیه که مستندش حکم عقلیه، و بما ان شارع رئیس العقلا و هماهنگ با این سیره عقلائیه، هماهنگ با این بناعات عقلائیه، آراء محموده، قضایای مشهوره به تعبیر ایشون، اگر شرع هماهنگ هست، در کار عقل هم شک راه پیدا نمی کنه به این اعتبار. بنابراین استصحاب در این احکام شرعیه کلیه کلن راه نداره. این فرمایش مرحوم حاج شیخ بود. بله، غضام کنم. بله، آن ایشون این گرفتن، ایشون این متوزم گرفتن. احسنتون. ایشون میفرمایند رئیس العقلا وقتی شد، بناعات شرعیه همه در جهت همون شرع هم حرکت میکنه، ولذا این تازگی نداره. شما امضاء سیره عقلا و رد سیره چجوری میگید؟ جایی که سیره عقلا رو شارع امضا میکنه، مگر همین حرف رو نمیزنید؟ مدح و ذمی که عقلا دارن، شارع هم بر طبقش مدح و ثواب داره. پس احکام شرعیه امضائیه، مثل احکامی که در باب معاملات ما داریم، در باب معاملات عمده جل احکام ما امضائیه. ما شاید 10 تا حکم تأسیسی نداشته باشیم، توجه بفرمایید، همه امضائیه، امضاء سیره عقلاست. اونجا مدح و ذمی که عقلا دارن تبدیل میشه به ثواب و عقاب اینجا عند الشرع. ولذا در همین قوانین راهنمایی هم لایبعد که این حرف رو بشه زد دیگه، علی حال سیره یا غلائیه اینه. حالا ببینیم، حالا اجازه بفرمایید، ما امروز نقد داریم به کلام مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه. مقدمه این لازم هست عرض بکنیم که این مقدمه اگرچه مبنایی است اما مهم هست. اشکال بنایی هم خواهیم کرد به مرحوم آقای شیخ، اما اشکال مبنایی عمده است و اون این است که این مقدمه، ما یک حکم عقل داریم و یک بناء عقلا داریم، اینا رو بشناسیم اول جدا جدا. مراد از حکم عقلی که ما در اینجا بحث میکنیم حکم عقل نظری نیست، حکم عقل عملی است. حکم عقل عملی عبارت از این است، ادراکی که عقل ما، قوه عاقله ای که در وجود هر انسانی هست، عقل که میگیم خود ما هم یه قوه عاقله ای داریم دیگه، اون نظر و ادراکی که عقل ما نسبت به افعال، نسبت به خارجیات خودش، نسبت به افعال داره، این حکم عقل عملی است. عقل عملی نگاه میکنه جمیع ما صدر، هر چی صادر بشه از هر کسی، ادراک و حکمش میره روش. و این ادراکی در عقل عملی اونجور که اعلام گفتن و تبعیت شده و تا به امروز، اونجا میگن تمام احکام عقل عملی برمیگرده به دو حکم اصلی، اصطلاحاً میگن دو حکم ذاتی، یکی حسن العدل و یکی قبح الظلم، برمیگرده به این دوتا. این که میگن احکام در اینجا ذاتی هست، یعنی عدل به ما هو عدلون حسنون ذاتن و ظلم به ما هو ظلمون قبیحون ذاتن، یعنی لا یمکن تصور این مطلب که عدل باشه اما قبیح باشه، امکان نداره. عدل ملازم با حسنه و ظلم ملازم با قبحه، این احکام رو میگن احکام ذاتی عقل. ادراک در اینجا که عقل داره ذاتی، یعنی حسنی که روی عقل آمده به لحاظ عنوانی نیامده، دون عنوانی، خودش به ذاته، این حسنون ذات العدل یکتزل حسن در ادراک عقل و ذات و ظلم یکتزی القابه در ادراک عقل، درست شد؟ بنابراین در دو عنوان که عدل و ظلم باشه، این ادراک ادراک ذاتیست به این معنایی که عرض کردی. اما در غیر این دوتا، عقل میاد انطباق میدهد جمیع افعال دیگر را که آیا این در دائره عدل قرار میگیره یا در دائره ظلم، یعنی عدل و ظلمی که عقل در مورد اونها ادراک حسن و قبح داره و این دو عنوان به ذات هما اختزاء به اصطلاح حسن و قبح دارن، تمام افعال دیگر رو عقل با این دوتا میسنجه، یعنی کل افعالی که در عالم وجود هست اما عدلون و اما ظلمون، در ادراک عقل عملی اما عدلون و اما ظلمون. منتها تفاوتی که اینجا هست در افعال دیگر غیر از ذات العدل و غیر از ذات الظلم، در سایر موارد ذاتی نیست این حسن یا قبح، بلکه به تعبیر آقایون اقتضایی است. یعنی مثلا صفات حمیده الصدق، صدق حسنون، چرا؟ چون عدلون، صدق حسنون چون عدلون. اما یمکن که عارض بشود بر صدق یک عناوین دیگری این صدق رو از موضوع عدل خارجش کنه، مثل صدقی که مهلک نفس محترمه باشه، مثلا نفس محترمه ای رو به کشتن بده یا آبرویی ببره یا امثال اینها، مواردی که آقایون آمدن و گفتن. اینجا صدق میشه قبیح، صدقون اما قبیحون، چرا؟ چون اگر آبرو بر شد یا موجب هلاک نفس محترمه شد دیگه عدل نیست. از صدق و حسنون مادام انهو عدلون، یعنی به عنوان عدل حسن پیدا میکنه، اینو میگن اقتضایی. بنابراین حسن در سایر عناوین محسنه در غیر عدل، این اختزایی است. یعنی مادام یستق علیه عنوان العدل انه حسنون، اما مادام لا یستق علیه عنوان العدل برمیگرده حکمش. این همین قصه در اون طرف داریم، در ناحیه ظلم داریم. خود ظلم ذاتن یقتضی القبح، سایر عناوین مقبحه غیر از ظلم اگر یندرج علیه، به اصطلاح ینطبق علیه عنوان و ظلم قبیح میشه، مثل کذب. کذب ظلمون از نظر عقل عملی، اما این کذب اگر یترتب علیه نجات نفس محترمه یا حفظ عرض محترمی، اینجا میشه حسنون، چون عنوان قبح برداشته میشه از روی این و عنوان حسن میاد رو. چرا؟ چون انه عدلون، صدق عدل برش میکنه. پس ما یک عنوان حسن و قبح داریم در ذات العدل و در ذات الظلم، و یک عناوینی داریم باز اونها هم حسن و قبح در سایر افعال غیر از حسن و قبح، در سایر افعال. در این سایر افعال اگر ینطبق علیه عنوان العدل حسنون، اگر ینطبق علیه عنوان الظلم این قبیحون، و این اقتضایی است. یعنی مادام ینطبق علیه عنوان العدل حسنون، اذا لم ینطبق این برمیگرده حکمش. این احکام عقل عملی تصویرشه. ما که در اینجا میگیم العدل به ذاته یقتضی الحسن، به این معناست که اگر عدل باشه، مصداق عدل باشه، این حسنون فعل عدله، این عدل حسنون و ذاتی هم هست، از ذاتی لا یتغیر، دیگه تغییر نمی کنه، نمیشه هیچ وقت عدل باشه اما حسن نباشه. عقل عملی این دیدگاهش هست نسبت به افعال. اون چه که ما میخوایم در اینجا بگیم این مطلبه که حسن عدل و قبح ظلم امر واقعی است، یعنی فی نفس الامر و فی الواقع العدل حسنون و الحسن قبیحون، و کار عقل و قوه مدرکه من فقط ادراک این مطلبه، نه ایجاد مطلب. ادراک میکنه عقل، نه اینکه عقل عدل رو حسن میکنه، ایجاد میکنه حسن برای عدل، یا ایجاد میکنه قبح برای ظلم. عقل ایجاد نمیکنه، عقل کشف میکنه، کشف ادراکی، پس ورا داره. یعنی وقتی عقل درک میکنه، ما میگیم عقل عملی، عقل مدرکه، معناه چیه؟ یعنی یه چیزی باید باشه که عقل درکش بکنه، یه چیزی باید باشه که عقل کشف از او بکنه. این رو میگیم ورا، این رو میگیم واقع. بنابراین حسن عدل و قبح ظلم امر واقعیست، فی نفس الامر. عقل میاد ادراکش میکنه، شارع میاد بر اساسش حکم میکنه، حکم شرع هم همینه. ولذا آقایون در کلماتشون بود، خود مرحوم حاشیخ هم در کلماتشون بود، منات تحسین و تقبیح عقلیین. حتی گاهی از اوقات خود ایشون تعبیر کردن در همین کلماتی که ما از ایشون نقل کردیم، المصالح والمفاسد الموجبت للحسن والقبح، ایشون داشتن منتها بر اون مبنا. بنابراین اینجا ما ورا داریم، واقع داریم، واقعی داریم که عدل حسنون و کذب قبیحون، یدرک انه العقل. و حتی ادراکی که عقل در غیر عدل و ظلم داره راجع به سایر افعال، اون هم عنوان واقعی است. یعنی در واقع اینجور است که کل فعل و کل صفت که ینطبق علیه عنوان العدل حسنون و اذا ینطبق علیه عنوان الظلم قبیحون، واقع هم اینه، عقل ادراک میکنه. این ادراک عقل عملی است. درست شد؟ این نقطه مهمه. نقطه دوم، در اینجا حسن افعال، حالا عدل شد، حالا یا خود عدل یا ینطبق علیه عنوان العدل، حسنون، این حسنون، این عنوان حسن که عقل میاد و ادراک میکنه، این یک عنوانی هست غیر از این که در واقع و وراء هست، همون جور که گفتیم، و عقل ادراک میکنه، صفت برای خود فعل، نفس الفعل، ذات الفعل، یعنی کار به فاعلش نداره، اینی که از من صادر شده عقل این رو میسنجه، اینی که از من صادر شده این حسنون یا قبیحون، جدای از فاعلش ذات الفعل رو میسنجه. ولذا اگر خدای نکرده شخص آدم دروغگویی هست، بدون اینکه خودش بخواد، بدون قصد ازش که صدقی صادر شد، نمیخواست راست بگه، اشتباه کرد گفت، اما همین که صادر شد این صدق رو عقل میگه چی؟ میگه حسنان، ولو ان قصدن صادر نشده، ولو اگر میدانست نمیگفت. توجه فرمودید؟ این آدم ظالمه، این فعلم که ازش صادر شد به نیت ظلم بود، خیالم میکرد ظلمه، اما این فعل خارجاً عدل بود، این عدل، این ادراک عقلی میگه حسنان، کار ندارم به چه وجهی صادر شده و چه جور صادر شده، من خود فعل را میبینم و خود فعل را میسنجم، ذات الفعل موصوف هست برای حسن و قبح عقل، کاری به فاعلش نداره. بله، یه جاهایی ما میخواییم برای فاعل هم بیایم حسابی قائل بشیم، اونجا در کلمات هست، شیخ هم داره، دیگران هم دارن، میگیم حسن فاعلی، این فعل غیر از حسن ذاتی که داره حسن فاعلی هم داره یا قبح فاعلی هم داره. در مورد ارزم به حضور تجری مثلا، خب تجری رو میگیم قبح فاعلی داره به قول معروف، اما خارجاً حسنه، به حساب اینکه مخالف واقع عمل نکرده، میخواست مشروب بخوره اما این آب بود، خیال کرد مشروب خوردش، قبح فاعلی داره اما حسن فعلی داره. ما در اینجا حسن فاعلی و قبح فاعلی جدای از این عمل کرده ماست، الان ما احکام عقل عملی رو داریم میگیم، احکام عقل عملی غیر از این که وراء داره یک خاصیت و یک خصوصیتشه، غیر از او وصف برای ذات الفعله، درست شد؟ وقتی اینجور شد، وصف برای ذات الفعل شد، اون وقت در اینجا اثر پیدا میکنه، مثل مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه که در اینجا وارد میشه، خب مثل آخوند این مبنا رو قبول داره، یعنی احکام عقل عملی رو حسن و قبح ذاتی میداند در عدل و ظلم، و این حسن و قبح رو میبرد روی ذات الفعل. وقتی روی ذات الفعل میبره، حالا اگر احکام شرعیه کلیه ما مستند شد، این حکم عقل، یعنی این ادراک عقلی مستند شد، مرحوم آخوند اینجا میفرماید، اینجا عقل ادرک الحسن حکم بالحسن، شارع هم باید مطابقش باشه، مطابقش باشه. خب اگر اینجور شد، اون وقت اشکال پیدا میشه، حکم عقل همیشه جزویه، چون عقل در این موارد اقتضا، در احکام ذاتیش که در حسن عدل و قبح ظلم این حرف اصلا نیست، در احکام اقتضایی، یعنی عنوانیست خودش به ذاته عدل نیست، اما ینطبق علیه عنوان العدل، مثل صدق، این صدق این انطبق به طبع اولیه ینطبق علیه عنوان العدل، درست شد؟ اگر شد صدق مضر ینطبق علیه عنوان ظلم، بنابراین عقل میگه قبیحه. خب اینجا تا جزم پیدا نکنه عقل، چون عقل در احکامش همونجور که شیخ در رسائل فرمود، احکام عقل احکام جزمی است، معنای جزمی بودن این است که حکمش رو نمیاره، درکش رو نمیاره، مگر موضوع رو به جمیع قیوده و حدوده احراز بکنه، درست شد؟ ولذا اگر به جمیع حدودهی و قیوده احراز کرد که هازل صدق مزرون باید عنوان احراز رو به عنوان اضرار رو به جمیع جهاته احراز بکنه. اگر احراز کرد میگه قبیحون. خب حالا ما شک کردیم این قبیح بود این کذب، الان قبحش باقی هست یا باقی نیست؟ شیخ فرمود جای استصحاب نیست. چرا؟ برای اینکه عقل به مجرد اینکه اون احرازش نسبت به عنوان اضرار به هم میخوره، به هم بخوره، حکمه به اصطلاح قبحش رو برمی داره. بین الوجود و عدم هست حکم عقل. وقتی حکم شرعی کلی میخواد تابع باشه، اونم باید بین الوجود و عدم باشه، شک راه نداره. ولذا مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه بر اساس این مبنا ایشون آمدن فرمودن ملازمه رو ما نسبت به مقام اثبات میسنجیم نه نسبت به مقام ثبوت. یادتون هست مطلبی که گفتیم؟ نسبت به مقام فعلیت میسنجیم نه مقام شأنیت، تعبیرات ایشون در کفایه. نسبت به مقام وجود میسنجیم نه نسبت به مقام عدم. آخوند میخواست بگه این ادرک العقل العملی، یعنی واقع و ورایی که داریم، این ادراک العقل، اونی که ادراک کرده شارع هم دنبال روشه، ملازمه هست. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اما در اون جایی که عقل حکم کرده بود در همین اقتضائیات، اما بعدن حکمش رو برداشت، مثل قبه، مثل صدق مضر، عقل حکم به قب داشت، الان شک پیدا شده در بقای اضرار، عقل حکمش رو بر می داره. اینجا مرحوم آخوند آمدن گفتن در این مقام ثبوت ما تابع عقل استیم. چرا؟ برای اینکه اون مقداری که عقل ادراک کند از واقع، ما دنبال روشیم، اما واقع همه جوری نیست که عقل بتونه تمامش رو ادراک بکنه. ولذا ممکنه الان عقل حکمش رو برداشته چون ملاک میبینه نیست در اینجا، اما ممکنه یک ملاک جایگزین باشه. این قیدی که عقل خیال کرده مقومه در مقام ادراکش، در حقیقت مقوم نباشه، من الحالات باشه. ولذا ما در مقام اثبات تابع عقلیستیم. مرحوم آخوند این بیانش رو رو مبنای حسن و قبح ذاتی احکام عقل عملی اونجور که مشهور آمدن فرمودن بنا کرد. درست شد؟ در مقابل این حرف ما، نه در مقابل، الان میخوایم تبیین کنیم فقط، در کنار این حسن و قبحی که عقل عملی داره یه دستگاه دیگه داریم. دستگاه دیگر بناء عقلاست. بناء عقلا همون جور که مرحوم آقای آچیخ توضیح میدن آراء محموده است، قضایای مشهوره است در علم میزان. این آراء محموده یعنی عقلا. البته عقلا به ما هم عقلا، نه به ما هم جهله، به ما هم عقلا. خب اینا هم عقل دارن دیگه، العقل حجتون باطنه. با نیروی عقلیشون این عقلا دور هم میشینند. نظام انسانی نظام جمعی است. اداره انسان در این نظام جمعی محتاج عقل جمعی است. درست شد؟ وقتی دور هم میشینن، شهر تشکیل میدن، اجتماع دارن، عقل جمعی میخواد. معنای عقل جمعی این است که این افراد عاقل که دور هم جمع میشن، به ما هم عقلا، برای حفظ نظام عقلایی که درست کردن. نظام عقلایی هم نظام معایشه. نظام معایش یعنی نظام زندگی. برای اینکه زندگیشون به چرخه، این عقلا در این مقام آرایی دارن. این آراء بر اساس اولیات، بر اساس تجربیات، بر اساس حدسیات، بر همه این جهات هست، میاد و این آراء شکل میگیره. این آراء عقلاست. به مقتضای این آراء بناهای عقلاست. یعنی در اینجا وقتی دور هم جمع میشن، به فرمایش آقا مثالی که زدن جمع میشن، نظام شهری ما آدم هست، ماشین هم هست، میخوان بلولن تو هم، میخوان برن و بیان، بنابر این نظام میخواد. در این نظام قوانین راهنمایی میخواد. قوانین راهنمایی و رانندگی بناات عقلایی است. بنا میگذارن. درست شد؟ بنایی که میگذارن عقلا، بناشون این هست، اساس بنا عقلا مدح و ذمه، حسن و قاب نیست، مدح و ذمه. یعنی میگن کسی که بر اساس این آراء ما، آراء محموده حرکت کرد، کسی که بر اساس بناء ما حرکت کرد ممدوحون، و کسی که برخلافش حرکت کرد مذمومون. درست؟ مذمومه. اغلا مدح و ذم دارن، ولذا چون اساس این احکامشون و این حکم بهش نمیگن، در عقل ادراک میگن، ادراک میگن، در اینجا بنا میگن، حکم نیست هیچ کدام از اینها. بنایی که عقلا میگذارن فقط رو دو جهته، یعنی میگن ما بنا گذاشتیم بر مدح فعلی که کمک بکنه به حفظ نظام عقلایی، و ذم اون فعلی که صدرت در جهت اخلال به نظام عقلایی، نظام عقلایی رو مختل بکنه. این چیزیست که عقلا دارن. عقلا میان بناگذاری میکنن. توجه داشته باشی اینجا باز بریم سراغ خصوصیتی که این مبنا داره که مرحوم حاچخ این اختیار رو کرده. اینجا خصوصیتی دست که بناء عقلا و آرائشون خارج از اونچه عقلا بنا میگذارن واقعی نداره، نفس الامری نداره، چون کار عقلا ادراک نیست که بگیم چیزی هست که ادراکش بکنند، این ادراکش میکنه یا ادراکش نمیکنه. توجه میکنید؟ ما این نداریم، ورا نداره، موجد هست برای مدح و ذم. در احکام عقل عملی، عقل عملی نیست که حسن را برای عدل ایجاد میکنه، درست شد؟ یا قبر را برای ظلم ایجاد میکنه، ورا داره. اما در آراء عقلا ورایی وجود نداره که ما بگیم این ورا و واقع هست. عقلا چه میکنن؟ درکش میکنن، کشفش میکنن؟ نه، عقلا همین چون عاقلن، خودشون عاقلن، نظام عقلایی شد بخواد حفظ بشه، نظام بچرخه. آدم عاقل هیچ وقت حرکتی نمیکنه که اساس انهدام خودش رو فراهم بکنه. ولذا بناء عقلا، بناء عقلا هست که موجب مدح میشه، چون بنا گذاشتن که هذا الفعل صادر حفظ للنظام، بنابراین یمدحونه، چون بنا گذاشتن که این مخل به نظامه، ولذا ایجاد میکنن این جهت مد و ذم رو ایجاد میکنن. ورا نداره، واقع نداره. وقتی واقع نداشت ولذا، این یک خصوصیت. خصوصیت دوم اینه، این دوتا خصوصیتی که در کلام ما اینجا دخیل هست. پس در ادراکات عقل عملی ما ورا داریم، اما در آراء عقلا و بناعات عقلا ورا نداره. در احکام حسن و قبح در عقل عملی موضوع و موصوف ما و معروض ما ذات الفعل هست، اما در بناء عقلا موصوف ذات الفعل نیست، بلکه الفعل صادر هست. یعنی فعل رو به لحاظ صادر کننده و به جهت صادر کننده در نظر بگیرن. وقتی مدح میکنن فعل رو مدح نمیکنن، فاعل رو مدح میکنن. باریکلا به انجام دهنده کار میگن، نه باریکلا به خود کار بگن. این خصوصیت دوم هست. ولذا مرحوم حاچخ هم اینجا درست میفرمایند، مرحوم حاچخ میفرمایند اینجا موضوع برای مدح و ذم عبارت است از العنوان القصدی، الفعل القصدی. ولذا در اینجا اگر من یه فعلی رو انجام دادم، قصدم خدمت کردن بود اما خراب از کار در اومد، من میخواستم به نظام عقلایی خدمت کنم، به قول حفظ کنم، اما فعل من فعلی بود که موجب اختلال شد، اینجا عقلا مدح میکنن یا ذم میکنن؟ مدح دارن، چون ذات الفعل از نظر اینا موضوعیت نداره، نیت صادر هست، نیت فاعل هست که شکل به فعل میده. اینجا متوزم به این بر این اساسه. خب حالا شما وقتی این دو معنا رو کاملا، اینا دیگه بوده، یعنی ما چیز تازه‌ای نگفتیم، ما فقط توضیح دادیم با توجه به این خصوصیاتی که مورد نظر بود. این یک احکام عقل عملی داریم، یک بناء از ناحیه عقلا داریم. این بناء عقلا رو روزهای آینده خیلی راجعش بحث میکنیم، چون ما وارد ادله استصحاب میشیم. اولین دلیل هم سیره عقلایی است که مرحوم صاحب کفایی عنوان کرده، مفصل وارد میشیم، ما کار داریم. این سیره عقلایی است. پس ما یک احکام عقل عملی داریم، یک سیره عقلائیه با این تفاوتها که در احکام عقل عملی وراء داریم و عقل ادراکش میکنه، اما در بناء عقلا وراء نداریم. در احکام عقل عملی ذات الفعل معروض و موضوعه، اما در احکام عقلا در بناءات عقلا الفعل صادر، فعل قصدی به اصطلاح موضوع هست. وقت اینا اذا عرفت هازا، مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه به تبع جمعی قبل از خودشون، البته عده قلیل زیاد نیست، قائل هستن که اصلا احکام عقل عملی همون بناء عقلاست، همون بناء عقلاست. ما چیزی به عنوان احکام عقل عملی مستقل از آراء عقلا نداریم، نداریم. حسنی که شما میبینید میگن العدل و حسنون، برای اینکه عقلا بناگذاری کردن حسنون. قبحی که میبینید در ظلم هست میگن قبیحون، چون عقلا بناگذاری کردند. درست شد؟ پس دو دستگاه نداریم، یک دستگاه داریم. احکام عقل عملی کلها ترجع الى بناعات عقلائیه در حسن و قبح. همون حرفا رو هم میزنیم. عقلا میان میگن ذاتی و اقتضایی هم در اونجا میگیم، عقلا در بناعات خودشون عدل را ممدوح میدانند، عقل به ذاته به اصطلاح اقتضاء مد داره، سایر عناوین محسنه رو با این میسنجن. اما العدل صادر، العدل به عنوان قصدی، نه صرف ذات الفعل. ولذا ایشون میفرماید وقتی که اینجور شد، وقتی که این شد، احکام عقل عملی برمیگرده کلن به بناعات عقلائیه، نتیجه این میشه در بناعات عقلائیه ذات الفعل نیست که اتصاف به مدح و ذم پیدا میکنه، بلکه الفعل القصدی، العنوان القصدی. وقتی اینجور شد، عنوان قصدی شد، بنابراین این خیلی راحت میتونیم در اینجا بگیم در بناعات عقلائیه در مایوجب المد از نظر عقلا، مد نمیشود وصف، نمیشود برای فعلی الا اذا صدر عن قصد و عمدن به عنوان ممدوح، و این عنوان ممدوح صادر نمیشود مگر اون جهت ممدوحیت در وجدان عقل به نظر مبارک ایشون، یعنی در پیش خودش، یعنی در احراز نفسه. وجدان عقل مرادشون اینه، وجدان عاقل میشه. این در وجدان عقل محرز بشه، محقق بشه، بعد صادر بشه. بنابراین در دستگاه سیره عقلا و بناعات عقلائیه چیزی بدون احراز صادر نمیشه. وقتی بدون احراز صادر نمیشه، بنابراین موضوع لا محاله، قابل تشکیک نیست. این بعد ایشون میفرماید که تتمه ای داره که در اینجا شارع، خب ملازمه چی میشه اینجا؟ ما ملازمه تا حالا خیال میکردیم بین احکام عقل عملی و احکام شارع هست. حالا که احکام عقل عملی رو میخواییم برگردونیم به سیره عقلا، به بناعات عقلائیه، ملازمه چی میشه؟ ایشون فرماد ملازمه خیلی راحت تره. چرا؟ برای اینکه شارع رئیس العقلا، واهب العقل، خودش هم یکی از همین عقلاست، بلکه رئیسشونه، عقلش هم از همه اونا قوی تره. وقتی عقلا بنا میگذارن، خب شارع هم توشونه دیگه، یکیشونه، رئیسشونه. بنابراین تبعیت میکنه شارع از این بناعات. این میشه ملازمه. درست شد؟ این ملازمه رو ایشون اینجور درست میکنه. وقتی ملازمه اینجور درست شد، ایشون میفرماید چون این ملازمه هست، و ما در احکام در آراء عقلا باید قبل از فعل جزم داشته باشیم، احراز داشته باشیم. بنابر این عناوینی که متعلق حکم عقلا میشه تا احراز نشده متعلق عنوان نمیشه. شارع هم که رئیس العقلاست باید همین جور باشه، ولذا شک در حکم معنا ندارد در احکام عقلیه‌ای که مستندش اینهاست. توجه فرمودید؟ خب اینی که ما عرض کردیم در واقع اینجا چیز تازه‌ای تا حالا نگفتیم از نظر اشکال. ما تشریح کردیم دو تا دیدگاه را، و اینکه نظر مبارک مرحوم ها چخ این است که احکام عقل عملی کلن برگردد به آراء عقلا و در اینجا ملازمه به این صورت شکل بگیره. خب اینجا مطالبی هست و آن این است که گفتم در اخلاق تأثیر میگذاره در جهات دیگر، که در اینجا یکی از مهمترین اشکالات در این مبنا این است که اینجا ما وراء و واقع نداریم. یعنی عدل یک حسن ذاتی در واقع نداره، بلکه در آراء عقلا. آراء عقلا هست که یوجد الحسن للعدل. خب اگر اتفاق افتاد، اگر اتفاق افتاد، حتی نمیشه، نظام به هم میخوره، سخته، در یک جایی عقلا غیر از این بناگذاری کردن، عقلا که همیشه یکسان نیست نظرشون، از روز اول شرع ما در مکاسب ما همیشه آمدیم امضا کردیم سیره عقلاییه رو در معاملات، معاملات زمان شرع این مقدار بوده که الان هست، این وضعیت بانک ها و بیمه و نمیدونم این معاملات عجیب و غریب که حالا پیدا شده زمان شرع که نبود، عقلا عقلشون رسیده جدیدن بناگذاری کردن. حالا این عقلا اگر آمدن غیر از این رو آمدن و گفتن، یعنی عدل رو گفتن، نه حسنان اما نه در همه جهات، در یه جهاتی عقل قبیحون بناگذاری دیگه، نظامشون نحوهی اقتضا کرد که به این صورت گفتن. یه چیزایی که پیش ما مسلمه الان در سیره عقلا جور دیگه هست. نمونش حالا چقدر در اخبار میبینید وقت گذشت، مثل همجنسگرایی که الان در دنیا هست، چند تا کشور اروپایی تا حالا آمدن ازدواج همجنسگراها رو قانونی کردن، مگه عقلا نیستن اینا؟ عقلا هستن. خب آیا حسن پیدا میکنه این کار؟ این اول کلام، این یک مسئله ماست که در اینجا یکی از نقاط اشکال این است که ما حسن و قبح ذاتی نداشته باشیم، یعنی حسن و قبح به آراء عقلا تغییر می کند، به بناعات عقلا تغییر می کند. درست؟ ولذا ما در اخلاق گیر می کنیم، مشکل داریم. حالا وقت گذشت دیگه، من با عجله نگم، فردا انشاءالله تتمه. السلام علیکم.